خدا رو شکر که بازم خدا من فرصت داد و با هم دیگه تونستیم این وقت رو کنار بذاریم و با هم دیگه باشیم. من خیلی خوشحالم که اینجور شما ها مشتاق هستید که بیاید و این مطالب مختلفی که به ذهنتون میاد با هم دیگه مرور کنیم. خدا رو شکر شما خوب هستین.
خیلی متشکرم.
مسعود جان شما چطوری؟
متشکرم دوستان. ممنون. مرسی.
خوشحالم که میبینم اتون. من پر از سوال اومدی با هم دیگه. ادویدو قبل از اینکه شروع کنیم پس با هم دیگه یه دعا بکنیم بعد شروع میکنیم. خداوند بزرگ پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم که ما رو دوست داری خداوند، و برای همین بود که به این دنیای خاکی آمدی و از مریم باکره بیگناه آمدی و برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو دادی. شکر داریم که از مردگان قیام کردی، امروز زنده هستی و در کلیسای خودت با روح مقدست در کار هستی خداوند. شکر میگم برای خواهرم الهام و برادر مسعود، برای ایمانشون به تو، برای اشتیاق فراگیری بیشتر کلام تو خداوند. خودت کمکمون کن، ذهن ما رو باز کن، اون چه که مقبول تو هست و حقایق تو هست یاد بگیریم. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین.
مرسی برای اجازه وقت بسیار گرانبهایی که به ما در اختیار ما میذاریم و میان خدمت. حتی به معمول باز ما با سوالات جدید میاریم.
خدا شکر.
این مسئله برای من هستش، مثلا بچه تر و نوجوان تر، حتی هم نوجوان هم می گفتن که وقتی که مثلا شب میشه، داستان راجع به مرگ شنیده بودم که مرگ ترس داره و قضاوت میشیم، اینطوری میشه، اونطوری میشه، عذاب میبینیم. این در مورد مسیحیان چجوری هستش؟ یعنی ما هم روز داوری داریم یا مثلا چجوری توضیح بفهمم برام؟
آره درسته، خیلی هم اتفاقا نقطه مهمی رو مطرح میکنیم. بالاخره برای اینکه ما میدونیم که زندگی ما فقط به این دنیایی که میبینیم و درش هستیم خب خاتمه پیدا نمیکنه. ما بر این باور هستیم که خدا هست و دنیای آینده ای هست و ابدیتی وجود داره و ابدیت بودن ما در حضور خدا، اینها همه مهم هست. و البته ما باید اعتقادهای خودمونو بر مبنای کلام خدا و حقایقی که از کلام خدا برای ما روشن شده نگه داریم، نه فقط چیزهایی که وقتی کوچیک بودیم، بچه بودیم به اون گفتم. منم یادم میاد بعضی از این داستانها رو که برای ما میگفتن خیلی برامون در واقع وحشتناک بود که مثلا خب چه خواهد شد، اون شبی که میمیریم چه خواهد شد و چه سوالهایی خواهد شد. ولی کلام خدا میگه که اتفاقا توی اشعیا، من این قسمت رو براتون بخونم، میگه که انسان، طرز فکر انسان با طرز فکر خدا خیلی فرق میکنه. در اشعیا نبی فصل 55 آیه 8 میگه خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست، نه روش های من مثل روش های شما. میگه همانطور که آسمان ها از زمین بلندتر است، همانقدر افکار من از افکار شما بلندتر است. پس بنابراین ما ممکنه که یه سری افکار برای خودمون، یه سری باورها برای خودمون داشته باشیم، ولی اونها رو باید با این کلام خدا بسنجیم و در واقع باید از جنبه هایی که فقط امور دنیوی داره، امور در واقع جنبه های نفسانی و دنیوی داره برداریم و توجه اونو معطوف کنیم به آنچه که در عالم بالاست، در ابدیت هست. اگر که اینجور توجه کنیم، اگه میخوایم یه پیرو موثری برای عیسی مسیح باشیم، باید ابدیت و امور روحانی رو در نظر داشته باشیم، ارجحیت داشته باشیم امور روحانی بر آن چیزهایی که جسمانی و نفسانی هستن. این خیلی مهمه. اصلا اون حقایق رو درباره عالم بعد، بعد از مرگ هم، نه همون جور که کلام خدا میده، این عقاید رو تطبیق بدیم نه باورهایی که بایمون در زمان بچگی و نوجوانی با قول معروف تعلیم دادن.
برای اینکه حالا که صحبت قضاوت شد، ما میدونیم که در مورد مسائل روزمره اگر اشتباهی بکنیم یا دادگاه میریم، به حال یه جوری قضاوت میشیم.
درست.
قاضیانی هستن که کار اعمال دنیوی ما رو در واقع قضاوت میکنن. در مورد مسائل روحانی چطور میشه؟
واقعا سوال جالبیه، چون که اگر که میدونیم که در مورد امور زمینی قضاوت میشیم و دادگاهی هست و مسند قضاوتی هست، همینجور هم مسند قضاوتی یا تخت داوری هست که بهش میگیم تخت داوری مسیح و خدا اینجور معین کرده. اگه شما لطف کنیم به عبرانیان فصل 9 آیه 27 برید، عبرانیان 9:27 رو اگه لطف کنید بیارید. در این آیه یک نکته خیلی قشنگ میگه که خیلی چیزهای عمیقی توش نهفته شده و اگر که حواسمون جمع باشه خیلی موضوع رو برای ما روشن میکنه. در فصل 9 عبرانیان، عبرانیان 9:27 رو خیلی هم لطف کنید شما بخونید.
همونطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند،
قرار بگیرند. ببینید اینجا همه، این آیه خیلی قشنگ میگه همه در واقع یک بار میمیرند، خب، و بعد از اون برای داوری در حضور خدا قرار بگیرند. یعنی این ترتیبی که خدا معین کرده این هست که برای ما که انسان هستیم و مرگ به خاطر گناه جدیمون آدم و حوا وارد این دنیا شده، همه ما یک بار میمیریم و این ایده در واقع این آیه اون ایده تناسخ رو کاملا رد میکنه که شما این نیست که یه بار بمیری با دوباره زنده بشی در یک جسم دیگه ای و همین جور مرتب هی بمیری و زنده بشی بمیری و زنده بشی. اصلا هم چیزی در کتاب مقدس تعلیم داده نشه و کاملا مغایرت داره با تعلیم کتاب مقدس. اینجا خیلی واضح به ما میگه یک بار میمیریم و بعد از آن چی هست؟ بعد از آن داوری هست. بعد از آن باید در حضور خدا برای داوری و قضاوت بیستیم. و موضوع مهم اینجاست که خب برای چی قضاوت میشیم؟ دو نوع اینجا قضاوت هست، یعنی در واقع دو گروه هستن. یک گروه یک نوع قضاوت رو خواهند دید، یک گروه دیگه یک نوع قضاوت دیگر رو خواهند دید. همه ما قضاوت میشیم، ولی ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما که او را خداوند و نجات دهنده خودمون می‌بینیم، او بر روی صلیب در جلجتا برای گناهان ما او داوری شد، او قضاوت شد. او بیگناه بود، ولی قضاوتی که ما باید برای گناهان خودمون دریافت می‌کردیم بر او ریخته شد. و نگاه کنید به اول پتروس فصل 3، همین بعد از عبرانیان، نگیه خود برید جلوتر، اول پتروس رو بیارید فصل 3 و لطف کنید آیه 18 رو نگاه کنید.
مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد، اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد.
پس اینجا میگه مسیح یک بار، اون هم برای همیشه، یعنی یک قربانی احتیاج بود برای پرداخت جریمه گناه. اینجا میگه برای گناهان ما عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، یک بار برای همیشه. او که بیگناه بود در راه گناهکاران مرد تا ما رو به حضور خدا ببرد. ما تا وقتی اونجا میریم، اونجا بله اونجا قضاوت خواهیم شد و این قضاوت یک تخت داوری مسیح هست برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. ما تمرکزمون روی آن هست که این قضاوت چطور هست. قضاوت بی‌ایمانان یه چیز دیگه خواهد بود، فرصت شد اونم میگم براتون. اجازه بدید با هم دیگه بریم به دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 در این باره به ما میگه، اگر دارید برای هم شما دوم قرنتیان 5:10 رو بخونین.
زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کردیم چه نیک و چه بد جزا بیابیم.
ببینید همینجور توی رومیان، ببینید یه خود عقبتر در نامه رومیان هم ما همین رو یه طور دیگه برام گفته، فصل 14 آیه 12 میگه. پس اینجا در دوم قرنتیان این زمانی که در برای داوری میستیم تخت داوری مسیح خوانده میشه و فصل 14 آیه 12 اون رو هم برای ما باز هم میگه. چی میگه اونجا؟
پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم.
ما باید حساب پس بدیم. در این زندگی که داریم، زندگی جسمانی که داریم، باید حسابش رو به خدا پس بدیم. این زندگی رو خدا به ما داده. او صاحب زندگی ما هست، او صاحب حیات هست، ما مخلوق هستیم، او خالقه و ما باید حساب پس بدیم. پس این یه امر کاملا در واقع واقعی حقیقی مطمئنا همین رو خواهد داد.
بعد برای در این روز داوری ما به چه چیزی قضاوت میشیم؟ به اعمالمون، به طرز فکرمون، به چی؟ این توضیح بفرمایید.
خب ببینم توی بعد نیست، دوباره برگردیم به همون قرنتیان، مثلا اینا این اول قرنتیان نگاه کنید، به اول قرنتیان فصل 3 رو بیارید. در اونجا این رو برای ما خیلی قشنگ توضیح میده. فصل 3 اگه آیه 11 و 12 رو مسعود جان بخونی، اینجا این رو برای ما توضیح میده.
زیرا شالوده دیگری که غیر از آن چه ریخته شد نمیتوان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنای میسازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار میبرند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده میکنند.
پس اینجا داره میگه که در واقع اصل موضوع شالوده، اون زیربنا، اون فونداسیون، خود خداوند، اون عیسی مسیحه که در واقع ما حیات جاودان داده و بعد از اون حالا روی اون شالوده چی میسازیم، یعنی چرا بنایی میسازیم، با اعمال خودمون که داریم اونجا انجام میدیم، با نحوه کار خودمون مشخص میشه. میگه بعضیا منتها با طلا و نقره و سنگهای عالی به کار میبرن، اینو توصیف کارها و نحوه زندگی است که ارزشمند هست، ولی بعضیا زندگی که دارن، کارهایی که انجام میدن و میبینیم که از چوب و گیاه و کاه شد. پس ولی موضوع اصلی فقط اعمال نیست، بلکه اون کیفیت اعماله. فقط حالا نگاه کن با آیه 13 اونم دنبال این بخون لطفا.
ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا زود داوری، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت. چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را میازماید و ماهیتش را نشان میدهد.
ببین پس اصل ما اینجا، اون روز، روز داوری دیگه با معروف شوخی نداره. کاملا مشخص میشه که شخص چه نوع زندگی داشته. در واقع دیگه ماهیتش روشن میشه، ظاهرش مسئله نیست، چون موضوع اصلی اون نیت درونیه، اون انگیزه های درونیه. خداوند ما رو برای انگیزه ها و نیت های درونیمون قضاوت خواهد کرد، نه فقط اعمال. حتی اون نیت های درونی به اعمال کشیده میشه. و من یه صحبتی هست که اغلب با عزیزان در کلیسا دارم، این است که خادمی که میخواد خداوند رو خدمت کنه، هر کس میخواد باشه، از هم شروع بد و ایمانش شروع میکنه به در فکر این که چگونه میتونه یه خدمتی برای خداوند انجام بده، این که خدمت آنقدر که شخصیت خادم مهم هست مهم نیست، مهمتر شخصیت خادمه. اون شخصیت خادم طبق اون چیزی که کلام خدا میگه باید درست باشه. اون بستگی به حالت قلبی داره. نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 2 آیه 4. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 4 تسالونیکیان، اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 4 ببین اونجا چقدر
اما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به عهده ما گذاشت سخن میگوییم. منظور ما جلب رضایت انسان نیست، بلکه ما میخواهیم خدایی را خوشنود کنیم که دلهای ما را میازمایه.
ببینید دلها را میازمه، خدا دلها را میازمایه. ببینید تو دل ما چه خبره. ظاهر ممکنه خب نهایتا اصلی نیست. دل مهمه.
برای این داوری جنبه های منفی هم داره یا نه؟ به خاطر اینکه یعنی من یادم توی قبلی که داشتم اعتقادات قبلی، نمیدونم توی جهنم از مو آویزون میکنه، نمیدونم زیر آبجوش میبرن دم و دقیقه در میارن، نمیدونم از این مستانا بود. ولی منظورم که داوری هم قسمت های مطمئنن پاداش داره و کیفر داره، جنبای منفیش چطوره؟
منفیش هم هست، درسته. ببینید در واقع شما درست میگین، منتها برای یک ایماندار، الان داریم درباره قضاوت یک ایماندار صحبت میکنیم، چون قضاوت یک بی ایمان طبق کلام خدا این هست که او ابدیت رو دور از خدا سپری خواهد کرد. حالا ما به اون لغت جهنم رو میدیم، جایی که عذاب هست، تاریکی، ظلمت محض هست، ولی در حضور خدا اونجا حیات هست. ولی چرا؟ جنبه های منفی برای کسی که مسیحی هم هست وجود داره. این نیست که خب پس شخص به عیسی مسیح ایمان بیاره و دیگه حالا هر جور میخواد زندگی کنه هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ فرق میکنه. جنبه های منفی که در حضور تخت داوری مسیح ممکنه وجود داشته باشه و امکان داره به شخصی ما تعلق بگیره، اینه که اولا که ما اون موقع در واقع باید بدونیم که پاداش هایی هست که ما دریافت خواهیم کرد، همونجوری که خودتونم گفتید، و اون پاداش ها رو ممکنه از دست بدیم. جنبه منفیش این نیست که ما عذاب ببینیم دور از خدا، چون وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم دیگه در حیات هستیم و در حضور خداوند ابدیت رو سپری خواهیم کرد، ولی اونجا پاداش هامون از دست میدیم. مثلا مسعود جان شما داشتی اول قرنتیان رو میخوندی، اگر میخوای خواهر الهام شما این اول قرنتیان بیا، حالا شما آیه 14 و 15 رو بخون در همین بخش. اول قرنتیان فصل 3 14 و 15 رو بخون که مسعود جان 11 تا 13 رو خون برام.
اگر آنچه را که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد. ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله‌های آتش گذشته و نجات یافته باشد.
ببین چرا قشنگ داره تو این نیست که شخص حیات جاودانش از دست داده، نمیگه مثل کسی که نجات متعظمیون آتش در آورده شده، ولی چی میشه؟ اونجا میگه که اون شخص پاداش خودش از دست میده و پاداش اون در واقع تحسین الهی است که شامل حال اون شخص میشه. و همچنین نه فقط پاداش از دست میده، در ضمن خب اگه شما یک طوری که عمل نکرده باشه که این پاداش ها شامل حالت بشه، احساس شرمندگی هست. اتفاقا این رو در بازگشت ثانوی مسیح در اول یوحنا فصل 2، اول یوحنا فصل 2 آیه 28 رو اگه لطف کنید بیارید، اینجا این رو برای ما توضیح میده. اول یوحنا در نامه اول یوحنا فصل 2،
آری ای فرزندان من در او بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. اگر درک کرده اید که مسیح کاملا نیک است، باید این حقیقت را نیز بدانید که هر کی نیکی کند فرزند خدا.
اوکی. پس اینجا تو آیه 28 خیلی قشنگ میگه در وقت ظهور عیسی مسیح ما میخواییم که احساس شرمندگی نداشته باشیم، بلکه با اطمینان به حضورش بریم. و وقتی که زندگی ما بر طبق آنچه که خداوند میخواد، و همینجور هم حواسمون جمع باشه که فقط ظاهر امر نیست، ما داریم صحبت میکنیم راجع به اینکه اون نیت قلبی چیه. توی کتاب اول سموئیل فصل 16 آیه 7 خداوند وقتی که سموئیل رفته بود که داوود رو، یعنی خداوند گفته برو من اونجا کسی رو واسه انتخاب کنی که اون پادشاهی باشه که من میخوام، و سموئیل فرزندان یسیر یکی یکی میاد نگاه میکنه میگه اینه، میگه نه اینه، میگه اون، میگه نه. بعد آخر سر دیوید یه پسر کسی گیره میگه آره پسر کوچیکی هم داره شبانی میکنه، میگه ها انسان به ظاهر نگاه میکنه ولی من به دل نگاه میکنم. پس به دل هست که این قضاوت ها خواهد شد. و خیلی هم به ظاهر ممکنه خدمتگزار خدا باشن ولی در اصل نیستن. نگاه کنید به متی فصل 7، اینجا خداوند اون عیسی مسیح نمیدید چی میگه. فصل 7 آیه 21 تا 23 رو اول بخونیم بعد آیه 20 رو بخونیم. اینجا یه خوری برعکس رو تمشون برد میگم چرا.
نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنها خواهم گفت من هرگز شما را نمی‌شناسم، از من دور شوید ای بدکاران.
بعد با آیه 20 رو میگه چی؟
بنابراین شما آنها را از میوه‌هایشان خواهید
شناخت. پس ببینید اینجا اون شخص هر آنچه در بابا معروف چانته داره بیرون خواهد زد و خیلی ممکنه خیلی حرفا بزنن، خیلی اعمال انجام داده باشن، حتی اینجا میگه معجزات کرده باشن، ولی اگر اون نیت قلبی و اون درون اون میوهی که باز باشه اون میوهی نیست، متاسفانه برای بعضی که در عمل اینجوری نگاه میکنن. و همچنین عرض کنم خدمتون که برای این پاداش های آسمانی هست که ما باید سرمایه گذاری کنیم، پس حواستون جمع باشه. البته وقتی میگم برای پاداش آسمانی، میگم خیلی خوب ما سرمایه گذاری کنیم، مثلا اونجا چجوری سرمایه گذاری کنیم براتون توضیح میدم، ولی در اصل اینه که ما حواستون جمع باشه که در فکر اندوختن ثروت بر این زمین نباشیم. این باعث میشه که ما توجهمون از امور روحانی برداشته بشه. نگاه کن مسعود جان به متا، همین متا که هستیم، برو فصل 6 آیه 19 تا 21 رو بخون.
گنج‌های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان می‌رساند و دزدان نقب زده آن را می‌دزدند، ذخیره نکنید. بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی‌رساند و دزدان نقب نمی‌زنند و آن را نمی‌دزدند، ذخیره کنید.
ذخیره کنید. خب اینجا هم بازم به ما میگه، میگه در فکر اندوختن ثروت بر این زمین نباشیم. حتی اینو برای موضوع دیگه با هم دیگه راجع صحبت کردیم، ولی اصل موضوع هست که حواسمون معطوف به ابدیت باشه، به آسمان باشه، که اونجا هست که داوری خواهیم شد. حتی اینجا به خاطر همون که شما گفتی خلاف کنیم داوری خواهیم شد، ولی داوری که در حضور خداوند خواهیم داشت مهمه، چون اونجا ابدیت رو در بر میگیره و اینجا یه چیز زمینی هست که یه مدت بیشتر اینجا نیستیم. پس برای خدا یه چیزهای ارزشمند هست که برای انسان شاید بیارزش باشه، یا یه چیزهایی برای انسان بیارزشه که برای خدا ارزش بسیار داره. فقط اینو اگه نگاه کنین تو لوقا فصل 15 آیه 16 با هم دیگه اونو نگاه کنیم، من فکر کنم اینم برامون خوب باشه. برید به لوقا فصل 16، لوقا فصل 16 رو بیارید ببینید آیه 15 خود عیسی مسیح این رو چجوری تایید میکنه.
آیه 15 عیسی به آنان فرمود: شما کسانی هستید که نیکویی های خود را به رخ مردم میکشید، اما خدا از درونتان آگاه است، چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد پیش خدا پلید است.
پلید است. که ما میکنیم اینجا فکر کنیم اینجا بیاندازیم اینجا تجملات داشته باشیم، خودمونو بزرگ نشون بدیم، ولی خدا میگه اینا برای من بی ارزشه. اصل موضوع اینجاست که شما چنو سرمایه گذاری در آسمان کردید.
پدر نجات، واقعا شما در پیاماتون در مورد پاداش‌های معنوی و روحانی، در واقع روحانی به سر بگم، استفاده کرده بودین، کلمه رو چندین بار استفاده کردین، که ممکن در این مورد توضیح بدیم، بخاطر اینکه من یادم بخوام میگم در بیلی به قبل ما همه سوالمون اینه که بخواد از اون بیلی به این بیلی اومدیم، اینه که بعضی پادشاها مادی هن واقعا منتظرین بریم اون دنیا ببینیم خدا کاخ برامون آماده کرده، هرچی اینجا نداشتیم انگار تو رویاه همون
باز اونجا داشته باشیم. بعضی اینجا نگم
گنج طلا و
ببینید به طور کلی بخوام بگیم پاداش هایی را که خدا برای ما در کلام خودش برای ما مسیحیان در نظر گرفته اصلا هیچ جنبه جسمانی و نفسانی نداره. این نیست که ما بریم اونجا مثلا اگه اینجا میبینیم یه عده خوشگذرانی میکنن و بعد بگیم خب ما الان از این خوشگذرانی ها محروم هستیم، میریم اونجا و اونجا خوشگذرانی خواهیم کرد. کلام خدا اصلا این رو نمیگه، چون دنیایی که شما همچون گفتید یک دنیای روحانی هست، دنیایی هست که آنچه که دریافت میکنیم، یعنی اگه اینجا یک لذت دنیوی از برفرض مثلا یک رابطه میبریم، اونجا چند برابر این لذت هست در اون رابطه هایی که وجود داره. از اون چی که لذت میبریم مثلا یه چیز دیگه خواهد بود و غیر قابل تصور هست که چند اندازه اون لذت برتر از این لذت هست، ولی هیچ جنبه جسمانی نداره، جنبه نفسانی نداره. عرض کنم خدمتتون اینها اکثرا با توصیفش با تاج هست، مثل یک پاداشی که تاج مثلا طرف دریافت میکنه و چند از اینا رو در کلام خدا برای ما میگه. این پاداش های ما تاج هایی هستن که چند تاشو من برای نمونه براتون میگم. مثلا تاج غیرفانی داریم برای کسانی که پرهیزکارن، اعتدال رو در زندگی خودشون به کار میبرن. برید به اول قرنتیان فصل 9 آیه 25، اول قرنتیان 9:25 اگر لطف کنید بیارید اینجا، این رو برای ما میگه:
ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده میکند سخت میکوشد و از زیاده روی خودداری
میکند.
آنها چنین میکنند تا تاج گلی را که زود پژمرده میشود به دست آورند، ولی ما این کار رو به خاطر تاجی که تا ابد باقی میماند انجام میدهیم.
انجام میدهیم. ببینید اینجا میگه که خیلی خوب، یه دونه ورزشکار سخت میکوشه، زحمت میکشه، ورزش میکنه، تمرین میکنه تا بعد مثلا برنده بشه. اون موقع البته اینجا راجع به تاج گل صحبت میکنه، اون موقع مثلا توی المپیک اون قیصر تاج گل استفاده میکردن، حالا اینجا مدال طلا و نقره و مثلا برنز به همین ترتیب بود، مثلا اون تاج گل رو میذاشتن، اون قهرمان با اون اباحت خودش مقبول مردم، تایید قیصر، این میشد پاداشش. ولی میگم این خب این از بین میره، حتی اگه شما بالاخره مدال هم که بگیرید بعد از این مدت، خب مدال همون ارزشش فقط این ارزش زمینی خواهد بود. اینجا میگه نه، ما یک تاجی خواهیم گرفت که میگه تا ابد باقی میمونه. خب و اینجا میگه این برای همونجور که اون ورزشکار داره از زیاده روی خودداری میکنه، برای یک ایماندار هم که پرهیزکار و اعتدال رو رعایت میکنه، این براش یک پاداش خواهد بود. این تاج غیرفانی، این تاج غیرفانی بهش میگیم. همین اول قرنتیان 9 اگه 27 هم بخونید فکر کنم که بد نیسته:
بدن خود را میکوبم و آن را تحت فرمان خود در میآورم، مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم.
محروم باشم. پس اینجا ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، نحوه زندگیمون این میشه که پرهیز کنیم. یعنی در اونم مثل اون ورزشکار که پرهیز میکنه که اون جایزه رو ببره، ما هم خود به خود با حضور روح خدا در وجود خودمون شروع میکنیم به پرهیز کردن، به اعتدال زندگی کردن. پس میشه یکی از پادشاه این تاج غیرفانی هست. همچنین یک تاج دیگه ای که صحبت شده اینجا تاج شادمانی هست. نگاه کنید به اول تسالونیکیان فصل 2 آیات 19 تا 22 با هم دیگه نگاه میکنیم. اول تسالونیکیان 2 19 تا 20:
برای ما چه امیدی با شادمانی یا تاج افتخاری در حضور خداوند ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود دارد؟ مگر شما نیستید؟ البته مایه افتخار و شادمانی ما هم ما شما هستید.
شما هست. اینجا داره راجع به این صحبت میکنه که یک شادمانی مخصوصی وجود داره و اون در ایمان آوردن و گفتن مژده نجات به دیگران که وسیله باشه برای ایمان آوردن اونا میشه. پس اینجا پولس داره شادی میکنه به خاطر اینکه مژده نجات رو رسونده و اینها ایمان آوردن و نجات پیدا کردن. و همینجور اگر که شما وسیله باشید برای اینکه کسی دیگری ایمان بیاره، باز تو فیلیپیان فصل 4 دو تا صفحه برید عقب‌تر به فیلیپیان فصل 4 نگاه کنید، آیه 1 اونجا میگه:
بنابراین ای دوستان عزیز، مشتاق دیدار شما هستم، شما مایه شادی و افتخار من هستید. ای عزیزان، همچنان در اتحاد خود با خداوند استوار باشید.
یعنی میگه مشتاق هست، شما مایه شادی افتخار من هستید. و این تاج رو، این تاج شادمانی رو، دلیلش هم که میگن تاج شادمانی، برای اینکه در کلام خدا میگه، توی لوقا میخونیم که چطور وقتی که یک نفر توبه میکنه به عیسی مسیح ایمان میاره، در واقع در آسمان فرشته ها شادی میکنن. نگاه کن به لوقا فصل 15، یه نمونه خیلی قشنگی در لوقا فصل 15، اونجا سه تا مثال هست راجع به سه تا موضوع، ولی آیه 6 تا 7 اینجا صحبت میکنه راجع به یک کسی که 100 تا گوسفند داره و یکیش گم میشه و میگرده دنبال اون گوسفند گم شده و اون رو پیدا میکنه. همینجور راجع به یه سکه گم شده و همینجور راجع به یه پسر گم شده صحبت میکنه. حالا آیه 6 و 7 رو اگه بخونید، اینو فرمود خیلی قشنگ توضیح میده. میگه چی؟
و به خانه میرود و همه دوستان و همسایگان را جمع میکند و میگوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم.
بله.
بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند.
پس اینجا صحبت از این هست که وقتی که یک کسی که هنوز به عیسی مسیح ما نیاورده به عیسی مسیح ایمان میاره، میگه در آسمان شادی و سرور خواهد بود و اون کسی که وسیله میشه که موجه نجات رو به یه نفر دیگه برسونه و اون شخص ایمان بیاره و نجات پیدا کنه، اون شادی و سرور هم شامل حال او میشه، هم در این دنیا به خاطر اینکه یک شادی عظیمی هست که وقتی شما کمک میکنی یه نفر دیگه حقیقت کلام خدا رو در عیسی مسیح بفهمه و ایمان بیاره، توبه کنه، ایمان بیاره. همینجور میگه در آسمان فرشته ها شادی خواهند کرد. پس ما اینجا میبینیم که تاج غیرفانی داریم، تاج شادمانی داریم و یه تاج دیگه هم که صحبت شده تاج نیکی مطلق هست و این برای کسانی هست که مشتاق هستن که خداوندمون عیسی مسیح برگرده، یعنی با این اشتیاق انتظار برگشت خداوندمون عیسی مسیح رو میکشن. نگاه کنید به دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8،
اکنون تاج پیروزی در انتظار من است، همان تاج نیکی مطلق که خداوند یعنی آن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور او بودن عنایت خواهد داد.
ببین چقدر قشنگ اینجا با الهام روح خدا پولس، در واقع این نامه دوم تیموتائوس آخر نامه هست که پولس رسول می نویسه، از زندان هم داره می نویسه، محکوم به مرگ هست دیگه، میبرن که اعدام کنن، میگه من الان مشتاق هستم که این تاج رو، این تاجی که تاج نیکی مطلق، تاجی که برای کسانی که در انتظار بازگشت عیسی مسیح زندگی میکنن داده خواهد شد. اتفاقا کتاب مقدس خودش در آخر صحبت میکنه، جمله آیه آخری که در کتاب مقدس در مثلا آخر مکاشفه نوشته شده میگه آمین بیا عیسی خداوند، میگه بیا، به زودی میگه که من میایم. پس بنابراین ما در انتظار بازگشت خداوند و عیسی مسیح هستیم و این در واقع اون پاداشی هست که در انتظارش هستیم در زمان بازگشت عیسی مسیح، اگر برای بازگشت او زندگی کردیم. توی فیلیپیان فصل 1 اتفاقا بزرگترین آرزویی که اینجا برای ما صحبت شده، فیلیپیان فصل 1 آیه 23 و 24 بخونیم، است که ما در انتظار بازگشت خداوندمون عیسی مسیح زندگی کنیم. آیه 23 و 24 رو اگر که داریم منصور جان بخونیم برای فیلیپیان 1.
بین دو راهی گیر کردم، اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است.
پس ببین اینجا داره میگه که اشتیاق دارم که این زندگی رو ترک کنم با مسیح باشم. اینجا یه نکته خیلی جالبی هم میگه، برای یک ایماندار وقتی که از این دنیا میره میگه با مسیح خواهد بود. پس بنابراین این خودش یک واقعیت و یک حقیقت روحانی است که کاملا متفاوت با اون چیزی که ما باهاش بزرگ شدیم که چه خواهد شد بعد از اینکه شخص میمیره. اینجا میگه شخص که ایماندار به عیسی مسیح از وقتی میمیره میگه وقتی این دو زندگی رو ترک کنم برم که با مسیح باشم و این حالتی هست برای اون شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره. بله
از این صحبت ها میشه که ما این پاداش هایی که شما اشاره کردیم پاداش معنوی و روحانی هستش که به صورت تاج گفتین عنوان هستش که به عنوان تاج یاد کردیم. پس صحبت از عیش و نوش و خوشگذرانی این روزای دنیاوی نیست دیگه در کار نیست. حالا امشب یه دیسکوی بریم بعده.
یعنی کاملا شما درست میگید. ببینید همونجور که جلوسر هم اول گفتم براتون که طرز تفکر خدا با طرز تفکر ما فرق میکنه، طرق خدا با طرق ما فرق میکنه. ببینید ما برای خودمون میخوایم، ما تصور میکنیم که بله این هست اون لذتهای آسمانی و دنبال همونجور که شما گفتی عیش و نوش و چه میدونم حالا دیسکو بریم یا باده بزنیم یا نمیدونم دم نهر باشیم یا چجوری لذت های نفسانی ببریم. در که اگه شما نگاه کنید اینجا هیچ صحبت از لذت نفسانی نیست، چون دیگه نفس ما که گناهکار هست با جسم ما که خاکی هست اینجا خاکی میمیره، دفع میشه و میمیره اون نفس. این نفس در واقع وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم در ما مرده است، حالا یدکش میکشیم تا اینکه از این جسم آزاد بشیم، همونجور که پولس میگه من از این دنیا آزاد بشم برم با عیسی مسیح باشم. بله شما درست میگین، این پاداش ها، این معیار ها همه معیار های روحانی هست و اون لذت و همونجور گفتم قشنگیش و زیباییش یه چیزی ورای اون تجسم جسمانی ما هست، برای ما سخت تجسم کنیم، ولی اینجا داره یه گوشه هایی به ما میده. آره.
با غیر از اون کاجایی که شما اشاره کردین چیزی دیگه هم هستش؟
دو دیگه تاج هست دوست دارم اونا رو هم براتون بگم. یکی تاج جلال هست. تاج جلال توی اول پتروس فصل 5 اگه بیارید این رو براتون بگم. این تاج یه تاج دیگه عوض میخوام عزیزان مختص یک کسان مخصوصی هست، یه چیزایی هست، یه تاجایی هست برای همه در نظر گرفته شده، ولی یه تاجایی هم هست که این دوتا تاجی که براتون میگم برای در واقع همه این تاجها رو نمیگیرن، این دوتا تاج رو نمیگیرن. تاج اولی که دوست دارم در این مورد بگم که چهارمین تاج میشه فصل 5 اول پتروس رو بیارید و آیه 2-4 رو خواهرام برام بخونید.
از گله‌ای که خدا به شما سپرد از گله‌ای از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می‌دهید از روی اجبار نباشد، بلکه چنان که خدا می‌خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه. سعی کنید بر آنانی که به دست شما سپرده شدند خداوندی نمایید، بلکه برای
سعی نکنید
بر آنانی که به دست شما سپرده شدن خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پر جلالی را خواهید رو بود که هرگز پژمرده نمی شود.
اینجا راجع به تاج پر جلال میگه یا تاج جلال، و اگه توجه کرده باشید این تاج مختص چه کسانی هست؟
شبانان.
مختص شبانان هست. و حالا بعضی میگه او من پس برم شبان بشم که این تاج دریافت کنم، ولی ببینید اینجا میگه این که ما یک شبان هدفش ریاست کردن نیست، همونجور که اینجا میگه برای گله واس نمونه باشیم، برای منفعت شخصی نیست که جیب خودمون رو پر بکنیم. میگه حالا این شبان اونهایی که صمیمانه دارن شبانه میکنن خدمت میکنن اینجوری دارن خدمت میکنن و این تاج برای اونها در نظر گرفته، نه کسانی که دارن ریاست میکنن و جیب خودشون رو پر میکنن و در واقع دارن از روی بیمیلی و اجبار خب حالا من این کارو بکنم چون که خب اون پاداش منتظر اون پاداشم و از روی اجبار و بیمیلی داره شبانه میکنه. نه، کسی که داره از روی بیمیلی و اجباری شبانه میکنه، کسی که داره با ریاست شبانه میکنه، کسی که داره برای منفعت شخصی و پول درآوردن داره شبانه میکنه، اون تاج برای اون شخص نیست. اینجا داره به کسی شبانه میکنه واقعا شبانه، واقعا خوانده شده که به این ترتیب فروتنانه برای اون اعضای کلیسایی که داره شبانه میکنه خدمت میکنه نمونه باشه، و اون شخص خب میتونه این انتظار داشته باشه که این تاج رو ببره. و این تاج رو همینجوری نمیشه برد، واقعا حکمت خدادادی میخواد که شخص با حکمت کلام خدا با هدایت روح خدا بتونه اینجور شبانی کنه. و خب اون کسی که اونجور شبانی میکنه شما فکر میکنید که واجد شریعت هست که این تاج جلال رو دریافت کنه یا نه؟ آمین. بعد یه تاج حیات هم هست که برای کسانی در نظر گرفته شده که در واقع ما مسیحیان زندگی که داریم زندگی نیست که خالی از درد و ناراحتی و آزمایش نباشه، در واقع ما در تمام زندگی خودمون در آزمایشات زندگی میکنیم و بنابراین در این آزمایشات سختی ها هست و یک تاج مخصوصی برای اونهایی که این آزمایش هات رو متحمل میشن در نظر گرفته. با هم دیگه نگاه کنیم به یعقوب فصل 1:12. اینجا پتروس بود، اول پتروس برید برگردید عقب به یعقوب فصل 1:12.
بله. خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت.
ببین پس اینجا داره راجع به تاج حیات صحبت میکنه برای کسانی که در آزمایش هستند و از پای در نمیان، در آزمایش ها در وسوسه ها همینجور پایدار در ایمان راسخ میمونن، ایمان در واقع با همراه کمک روح القدس حفظ میکنن و در ایمان قدم برمیدارن، نیمه راه ول نمیکنن برن. اون کسی که در میگه آه فلانی آمده بود بله مسیحیم شده بود یه مدتی هم میاد ولی ول کرد رفت، خب اون شخص در واقعا ایمان نداشته و نمیدونسته که چه چیزی در انتظار روش برای اونهایی که تحمل میکنن این تاج حیات در نظر گرفته شده. نگاه کن به مکاشفه فصل دو، این تاج حیات یک دلیلی داره که اسمش تاج حیات هست. چی میگه فصل دو آیه ده؟
فصل دو فرمودین آیه ده. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید، البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید، ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید.
اینجا پس بنابراین این تاج حیات اینه که ممکنه که در این آزمایشات، بعضی از این آزمایشات به جایی کشید که شخص جان خودش رو برای ایمان خودش از دست بده، پس به خاطر همون بهش میگن تاج حیات. پس این تاج حیات برای شهدایی که در راه ایمانشون به عیسی مسیح شهید میشن، برای اونها این تاج در نظر گرفته شده.
بله، اگه اون موقع شما 5-6 تا تاج داشتیم ما دور و بعد یک دو تا شدیم به ما.
خب اونو دیگه خداوند واسه کمکت کنه که خودت به زندگی که مسیحی شروع کردی طوری باشه که خود به خود خداوند اون تاج ها رو به شما داشت. من اگه بدم برام فایده نداره، باز خداوند بده اون تاج. آمین.
تون حالا همه بس ما فرمست که دور قضاوت و این مسائل هست. من یه سوال برام خیلی جالب آخه که مدام من باید به تخت داوری مسیح فکر بکنم و چه اثری تو زندگی روزمره‌ام داره، یعنی مدام در جریان زندگی من هست.
خب وقتی که در نظر داریم که خداوند ما رو مد نظر خودش داره، میگه مثل مردمه که خود چشم من تو رو در نظر دارم، اگر که این در واقع حضور روح خدا در خودمون و اینکه ما مد نظر هستیم، همیشه در حضور خداوند هستیم، و همچنین این وعده، این که او برای ما بر میگرده و وعده داده که بر میگرده و طبق وعدش که وعده داد میاد انجام داد، پس بنابراین طبق وعده خودش وقتی میگه من بر میگردم همونجور اون رو انجام خواهد داد. وقتی که ما او رو در نظر داریم، این مقوله رو در نظر داریم، در فکر داریم، جلوی فکرمون داریم، خب خیلی به ما کمک میکنه در زندگی روزمرمون. اولا که باعث میشه که ما صبور باشیم. کسی که میدونه خداوند برمیگرده و قضاوت هست، داوری هست، یک حالت صبر مخصوصی به دست میاره. نگاه کنیم به یعقوب فصل 5، برگردیم به یعقوب فصل 5 آیه فصل 1 رو خونیم، حالا برگردیم فصل 5 رو بخونیم، آیه 7 و 8 رو دوست دارم بخونیم.
بله. ای برادران، تا روز ظهر خداوند تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زاره برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر بارانهای پاییزی و بهاری میماند. شما نیز باید با امید صبر کنید و قوی دل باشید، زیرا آمدن خداوند نزدیک
است. ببینید اینجا داره میگه به خاطر آمدن خداوند ما همونجوری که اون برزگر صبر میکنه تا محصول برسه و درا کنه، ما هم این عطیه صبر، این حالت صبر رو وقتی در فکر بازگشت خداوند اون عیسی مسیح هستیم خواهیم داشت. نه فقط صبر داریم، در ضمن آرامش هم داریم. نگاه کنید در اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 16 تا 18، این خیلی قشنگه این قسمت. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 تا 18 رو مسعود جان اگر که لطف کنیم بخونین، من این توضیح رو خدمتتون بدم.
فصل 4: در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانک شیپور خداوند شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست.
بله.
و سپس آنان آن کسانی که در از ایمان از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد.
بله.
تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود.
بله.
پس شما باید دیگر رو به این کلمات تشویق کنید.
تشویق کنید. اینجا یک آرامش مخصوصی ما مسیحیان داریم، چون که طبق وعده خداوند یه زمانی میرسه بانک الهی سر داده خواهد شد و میگه در اون زمان که بازگشت مسیح هست، میگه خود خداوند میاد به زیر، میگه که اولا اونایی که در ایمان مردن اول اونا قیام خواهند کرد از مردگان. حالا یه موقعی مطمئنا اینو پرسیده بودی که قیام هست چی هست، اونم بعدا براتون توضیح میدم. و بعد ماها که زنده هستیم، اگر تا اون موقع هنوز عیسی مسیح برنگشته باشه که ما مرده باشیم ما زنده باشیم، میگه ما با اونها روبوده خواهیم شد و در آسمان با خداوند ملاقات خواهیم کرد و میگه به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس این امید ماست، این چیزی هست که ما در انتظارش هستیم که خداوند برای ما بر میگرده و ما ابدیت رو با او به سر خواهیم بود. نه فقط آرامش هست، قبلا هم خوندیم شادی هست در ایمان ما، همینجور باعث میشه که وقتی شما میدونی که عیسی مسیح داره بر میگرده، با یک در واقع حالت مقدس زندگی خواهی کرد، برای اینکه نمیدونی کی برمیگرده، که ممکنه که همین امروز برگرده. پس برای من اگر که میدونیم ممکنه همین امروز برگرده، امروز چجوری زندگی خواهی کرد؟ نگاه کن به تیتوس فصل 2:11-14 رو میخونیم و این قسمت هم خیلی قشنگه، بعد از تسالونیکیان تیموتائوسه و بعد میشه تیتوس. لطف کن به تیتوس فصل 2 برید، 11-14 رو بخونید.
زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است.
بله.
و به ما میاموزد که راه‌های شهوت‌آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و به روشنبینی، عدالت و خدا ترسی در این جهان زندگی کنیم.
بله.
در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خداوند، خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم.
بله.
او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شهادت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته باشد و مشتاق نیکوکاری باشد.
ببین چقدر قشنگ. پس ما چون میدونیم که او دوباره ظهور خواهد کرد، برای ما برخواهد گشت، پس بنابراین ما یک زندگی خدا ترسی خواهیم داشت، یک زندگی پاک خواهیم داشت. زندگی پاک داشتن در واقع خودش یک محبت الهی است. و همچنین نهایتا آخر براتون بگم که در این ایمان، حتی وقتی مشکلات هست، چون میدونیم خداوند برای ما برمیگرده و روز داوری هست و همه چیز بالاخره حساب کتاب خواهد داشت، میتونیم اون موقع اون مشکلات رو تحمل کنیم. و در آخر دوست دارم با این آیه وقتمون هم تموم شده با هم دیگه مرور کنیم. برید اول پتروس فصل 4. در اول پتروس فصل 4 آیه 13 و 14 و بعد 19 رو من دوست دارم براتون بخونم و ببینید که اینجا با تمرکز به تخت داوری خداوندمون عیسی مسیح، زندگی ما چه نوع زندگی خواهد بود که مقبول خدا خواهد بود. نگاه کنیم این چی میگه. آیه 13 و 14 میگه که فصل اول پتروس فصل 4:
در عوض از اینکه در رنج‌های مسیح شریک شده اید، شادمان باشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود، شادی و خوشی شما کامل گردد.
بله.
خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند، زیرا در آن صورت روح پر جلال الهی در شما ساکن است.
بله. ببین بعد آیه 19 هم اگه لطف کنین بخونین.
بله. بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج و زحمت شده است، باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا می کند بسپارد.
آمین.
و به نیکوکاری خود ادامه دهد.
ادامه دهد. خیلی قشنگ کلام خداوند اینجا داره به ما میگه که در واقع ما زندگیمون زندگی خواهد بود که خوشایند خدا خواهد بود، نه مردم. حالا مردم ممکنه زندگی ما رو نپسندن، ولی خدا میپسنده این زندگی رو و اون پاداشا دریافت خواهیم کرد و در تخت داوری خداوندمون عیسی مسیح هیچ نگرانی نخواهیم داشت. خدا رو شکر برای این وقتی که با هم دیگه داشتیم، وقتمون تموم شده. اجازه بدید پس با هم دیگه دعا کنیم. خیر هم لطف کنید برامون دعا کنید و بعد از شما خدا رزی کنید.
مرسی از وقتی که شما دادیم.
خواهش میکنم. خداوند برکتتون بده.
خداوند عیسی مسیح، خداوند دعامو به حضورت میارم، حضور تو خدای زنده، از اینکه تو این لحظه رو به ما دادی خداوند، از اینکه تو به ما اجازه میدی و ما در حضور برادر کشیش ایرج سالمون رو بیاریم. خداوند تو رو شکر و سپاس میکنم از این که به ما قدرت بدی خداوند، و برکت خودت رو خدای بزرگ در زندگی ما، بر این کلاس ما خداوند، و بر سوالهای ما خدای بزرگ برکت بده به ما وقتی که ما میشینیم و کتاب تو رو خداوند و کلام تو رو مطالعه میکنیم، چشم ما باز بشه و اون چیزی که تو میخوای ببینیم و قدم همون قدم های تو باشه خدای بزرگ. خداوند ما رو آماده بکن خدای بزرگ، در زندگی ما رو تنها نذار قدم به قدم خدای بزرگ، به ما قدرت بده با تو راه بریم خداوند، تا آماده اون روزی باشیم که تو ظهور میکنی، فرزندان نیکوکاری باشیم برای تو خداوند. در آزمایشات خدای بزرگ به ما برکت و قدرت بده تا بتونیم همچنان در کلام تو بایستیم و با قدم های تو راه بریم خدای بزرگ. برادر مسعود، برادر کشیش رو خداوندا و این جلسه رو به حضور تو میارم و از تو برکت مخصوص خودت رو خدای بزرگ درخواست میکنم بر این جلسه. به نام عیسی مسیح به حضورت میام و دعامو به حضورت میارم. آمین.
آمین. آمین. شب خدا شب. خیلی خوشحال شدم که فرصت داشتیم. حالا باز دفعه دیگه که با هم دیگه هستیم سوالای دیگه شما رو حتما جواب بدم. خدا ما برکتتون بده. با امید دیدار دوباره. خدا حافظتون.